أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرد
تقدم أنه استدل بقاعدة الانجبار بوجوه غير معهدة، منها قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، بدعوى دخول الشهرة الفتوائية في هذا الكلام للإمام عليه السلام. ولكن هذا وجه غير وجيه، لأن لفتة ما الموصولة فالضمير الفاعلي في اشتهره يرجع إلى أحد الخبرين المتعارضين كما يأتي بيان. ثم الكلام في قاعدة الوهم، تقدم أهمية هذه القاعدة ودورها في الاستنباط و نسب إلى المشهور حجية هذه القاعدة، يعني وهن سند الخبر الصحيح بإعراض المشهور، كما صرح به المحقق صاحب الشرايع ونسبه السيد الخوئي إلى المشهور، و نسب ذلك الشيخ الأنصاري إلى العلماء. ولكن يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري اعتبار أمرين في جريان هذه القاعدة و حجيتها. الأول، كون مضمون الفتوى من القدماء مخالفا لمضمون الخبر الصحيح على وجه التضاد والتناقض، بحيث لا يمكن الجمع بينه، وهذا واضح فهمهما ان مزاحمه الشهرة الفتوائية القدمائية مع الخبر الصحيح إنما لابد أن يكون في السند لا في الدلالة، لأن الدلالة تابعة للقواعد المحاضرية والارتكازات العرفية من دون دخل لآراء الفقهاء في تعيين مزيد الحكم. وأيضا اختار المحقق الحمداني وتبعه المحقق العراقي بوهن سند الخبر بإعراض المشهور، و يظهر من المحدد النائمي أن ما أعرضه المشهور، يعني مشهور القدماء، من الخبر هذا الإعراض يجب الوهن في سند الخبر و ايضا في دلالته. اما السند فلان اعراض المشهور قرينه كاشفه عن عدم صدور هذا الخبر، يعني عن وجود خلل اما في اصل الصدور او في جهه الصدور. فاما في دلاله ادعى ان اعراض المشهور قرينه على ان مراد الامام علیه السلام غیر ظاهر الخبر صحیح، کانه اراد خلاف ظاهر هذا الخبر بقرینه کانت تلک القرینه معلومه ثابته قطعیه عند مشهود القدماء. و اما القائلون بالوهم بعدم الوهم، يعني بعدم اعتبار هذه القاعدة، نسب هذا إلى شيخ الطائفي، نسبه الشهيد الثاني إلى شيخ الطائفي أن عادته عدم وهم الخبر بإيراد الأصحاب في مسألة من تصرف في أمة جاريته، فدلت رواية ابن مغيرة على جوازه خلافا لقاعدة عدم جواز التصرف في مال أحد بغير اسمه. لكن شيخ الطائفة عمل بهذا الخبر وعلل ذلك بأن سند الخبر صحيح، والخبر الصحيح إعراض المشهور لا يوجد وهن سنده، وعلل هذه الدعوة من الشيخ الشهيد الصامي بأن عادته كان كذلك، يعني مسلك الشيخ كان عدمه فهم سند الخبر بإعراض المشهور نسبه إلى ذلك. ولكن في هذه النسبة تعمل الكلام صار يبقى في وهم سند الخبر بإعراض المشهور إذا لم يعلم وجه إعراض المشهور، أخرى فيما إذا قال وجه إعراض المشهور معلوم است. مورد كلام شيخ الطائفي ما إذا قال إعراض وجه إعراض المشهور معلوم عند الشيخ إذا سرت كلامي، ولكن هذه القاعده مسبها انما هي انما هو ما اذا لم يعلم وجه اعراض مشهور. ثم يستفاد من صاحب الكفايه ان الوجه في عدم الوهم، يعني قال صاحب الكفايه بعدم الوهم سند الخبر الصحيح بإعراض المشهور، وعلم ذلك به ان اطلاقات ادله حجیت خبر یعنی خبر صدر لا یغید به اعراض المشهور، اعراض المشهور لا یفتح به تغییر اطلاقات ادله حجیت خبر صدر، و المفروض ان هذا الخبر صحیح فلا بد من اخذه. و کلامه متین و وافقه السید الخویی، ولكن المحقق كمباني يعني الإسفهاني فرسل بينما إذا كان الدليل الدال على اعتبار خبر الصدر لبيا أو لفظيا، فلو بنينا أن حجية خبر الصدر تبتني على الدليل اللبي كما اختاره بعض الفقهاء، فلذا بناء على مثلت المحقق الاصفهانی یرد اشکال علی سید الخویی، یعنی بناء علی مبنا استاده یرد اشکال علی یعنی علی سید الخویی، لان سید الخویی بناء علی استناد حجیت خبر استدلال بناء العقلاء استدلال بناء العقلاء، بناء العقلاء دلیل لبی و علی یرد علیه الاشکال. وعلى يالين فصل المحقق الكمباني بينما إذا كان دليل اعتبار خبر لبيان كثيرة الوغلاء والإجماع بنعبها، وإذا كان لفظيان فإذا كان لبيان قال لا تجري هذه القاعدة، وأما إذا يجري هذه القاعدة يعني بإعراض المشهور يوهن سند الخبر الصحيح لكن لو كان دليل اعتبار الخبر لفظيا لا تجهز القاعده، بل وجه فيه ما قاله صاحب الكتابيه اختاره سيد الخوئي من عدم صلاحيه اعراض المشهور لتخصيص او تغيير عمومات او اطلاقات ادله توجيه الخبر افتقه. اجمال بود تفصیل این که از قدیم قبلا وجوه غیر نهایده استدلال شده. یکی از اون وجوه که بعضی آقایون بعدا این رو پرسش کردن و تعقیب کردن شاید توجیهش مقداری لازم باشد، مسئله شهرت بود که در روایت وارد شده، در مرفوعه و در مقبوله هر دو وارد شده که حضرت فرمود خود مشته هر بین اصحابه. خب مستدل میگه که فرض این است که یک فتوایی از شهرت قدمایی روایت هم که هست، یعنی قدمای اصحاب که مشهورشون باشن، مشهور قدما اصحاب هستن دیگه دیگه، بله اینا به یک خبری عمل کردن، پس این خبر چی میشه؟ مشهور میشه. اشتهر بین اصحاب یعنی عمل کردن مشهور این، لذا این رو استدلال کردن. حتی در باب تعارض هم گفتن شهرت فتوایی میتونه مرجع باشه چون این خبر شامل شهرت فتوایی میشه ولی خبری هم در بین نباشد. معذرت میخوام از شما، ولی اینکه هیچ روایتی این در مورد فتوای شهرت نباشد به غیر اون دو خبر متعارض، دو تا خبر متعارض داریم که هر دو صحیح هستن، چون خبر صحیح با ضعیف که معارضه نمی کند که، انما تعارض بین الحجتین دیگه، فقط روایت همین دو تا دو در مورد صحیح تعارض کردن، شورت فتوایی با یکی از این دو دیگه، اون شورت فتوایی خودش دیگه خبر ضعیف دیگری در بین وجود نداره، همین دو تا خبره. خب اینا گفتن که مرحوم امام از اوناست و بعض تلامذه معروفیشون که شورت فتوایی میتوند مرجع باشد، ولی این فرماش، این حرف، این مبنا درست نیست. چرا؟ برای که خود روایت واضح و دلاله است که اصلا شهرت فتوایی که به خبری عمل بکند این مسلوب نیست. چرا نیست؟ برای اینکه این کلام حضرت که فرمود خود به مشته را بین اصحابه در مرفوع زراره و در مقبوله نظیرشه، این زمیر ما موصوله به اون یکی از دو خبر برمیگرده، چون راوی در قبل سوال کردیم در دو تا خبر، یعنی انکم الخبران، دو تا خبر هست، کلام اینه. خب حضرت فرمود که خود مشتره بین اصحابه، بعد از اینکه صفات راوی رو بیان فرمود، بعد ولی اون که صفتش در حکمه بعدا منتقل شده به خبر. فلذا وقتی که این جواب رو امام فرمود خود مشته را بین اصحابه، راوی سوال کرد در همون مرفوعه، فرمود فقلت یا سیدی، زراره سوال کرده، انهما معا مشهوران معصوران انکم، معصور یعنی چی؟ روایت دیگه دیگه، فتوا که به محبا فتوا که معصور نمیشه، خبر نمیشه که. فلذا عرض کنم که این قرینه داره، مخصوصا اون و دع الشاذ النادر، توجه فرمودید علایالم، این نمیشه که شامل شده فتوایی بشه، این استدلال به این که به این خبر استدلال بکنیم به مرفوع و مقبوله که پس بنابراین شهرت جابر ضعف سند هست به خاطر اینکه این روایت دلالت داشته که بگید این چه این خبری رو که این خبر داخل در اون خبر مشهور میشه، نیست، بلکه مقصود دو خبری که این دو تا خبر رو مشهور از روات نقل کرده باشن، در یعنی بین اصحاب که راوی باشن که معاصر امام علیه السلام باشن، امام در زمان خودش گفت اون خبری که مشهور بین اصحاب توست، یعنی چی؟ یعنی اصحاب تو اکثرش این خبر چیکار کردن آقا؟ نقل کردن دیگه. بعد نه دیگه، این هیچ وقت ملازمه نداره، اونا به قرائنی ولو یک خبر رو قرائنی داشتن که این خبر صادر شده، هیچ احدی هم از علما و فقها هیچ تفبه نکرده که فتوای مسئول کاشف از شهرت چی باشه آقا؟ روایی اون خبر باشه، هیچ احدی نگفته و نمیتواند بگه، این ملازمه وجود نداره.
اونا قرائنی داشتن خبر خبر محکوف به قرینه قصدیه که در نزدشون بود چیکار میکردن آقا؟ فتوا میدادن بلا اینکه حضرت رجال سندش چی بود آقا؟ ضعیف باشه. بله روشن این مطلب یکی این که قاعده مهن هم از کرده مرور اهمیتش زیادی دارد. خب در کلام محقق صاحب شرایع ملاحظه فرمودی دیده ایشون دارد که ما اعرض الاصحاب عنه او یشذو یجب اطرافه، اونچه را که اصحاب ازش اعراض بکنند یا شاد باشد، شاد همون در مقابل مشهوری است که الان در مرفوع مقوله از کردیم دیگه، در مقابلش اخبار زیادی مشهور باشه، اون خبری که در مقابل خبر مشهور روایی واقع شود اون خبر در مقابل اون خبر چی میشه آقا؟ شاد میشه. ما الان شهرت روایی فرض نکرده بودیم، روایتی که از جهت نقل شهرت رسیده باشه، حالا در مقابلش یه خبری هم باشه اون میشه شاد. حالا این الان کار نداریم، موضوع کلامی که به ما مربوط میشه این کلام محقق در معتبر هست، ما اعرض الاصحاب عنه یجب اطراقه، یعنی عمل به این قاعده دیگه، یعنی وهم سند خبر صحیح به اعراض اصحاب. خب این رو آیه خویی نسبت دادند به مشهور، عبارتش رو آوردیم در همون مثل چیز در بدایه در مثال اصول هم آدرسش هست. آیه مرحوم شیخ انصاری هم باز به علما نسبت دادن، اینا همه عبارتش در اون بدایه جلد 9 در این بحث وجود داره. ما در مراتب شیخ انصاری از عبارتش استفاده میشه که دو تا هم معتبره مثلا در جریان این قاعده، یکی اینکه این تخالف بین فتوای مشهور و بین متن اون روایتی که صحیح هست تخالف به گونه تضاد یا تناقض باشه، یعنی تعارض مستقر باشه، یعنی به گونه ای که هیچ قابل جمع و ارتباط بینشون چی آقا نباشه. خب این حرف درستیه، واضحه روشنش، مگه قابل جمع باشد که این هم میشد اون کلام مشهور بر وجهی و اون روایت هم بر وجه دیگری دیگه روشنه. و شرط دیگری که ایشون میکنن این است که از حیث صدور شرط نیست، این در واقع میخواد بگه که این مزاحمت این تعارض باید برگردد به حیثیت صدوری نه دلالی، به خاطر اینکه اعراض مشهور صلاحیت اثبات دلالت رو از حجیتش ندارد، دلالت تابع اتفاقات اقلایی، بلکه کاشف از این است که این خبر به این کیفیت کمه صادر نشده یا در جهت صدورش خلبی بوده یا وجه تقییه چیزی بوده. توجه برمودید عبارت ایشون رو ما در همین بدایه آوردیم در جلد 67، معذرت میخوام صفحه 67 از این جلد 9 عبارتش رو آوردیم، عبارتش هم اینه دیگه، ایشون دارد که و ما رو و ما یظهر من العلماء من التوقف بالعمل بالخبر صحیح مخالف لفتوى المشهور او ترهیه مع اعترافهم به عدم حجیت شهره، با اینکه که بقاها شاید فتوایی میگن حجیت نیست. خب وقتی خودش حجیت ندارد به تنهایی چگونه میتواند که موجب وهم در سند یک خبر صحیح بشد؟ میگه این فلیس من جهت مزاحمت شهره به دلالت خبر صحیح من عموم نو اطلاقه، بل من جهت مزاحمت ها من حیث صدور، بلکه به خاطر این است که یه قرینه میشد که اون بسوق به صدور رو مثلا از بین میبره. همین خودش به تنهایی حجت نیست، ولی میتونه قرینه باشد برای اینکه بسوق به صدور رو خبر رو صحیح رو چیکار بکنه آقا؟ بله نقض بکنه مثلا اینطوری. بنا ان علی ان ما دل من الدلیل علی حجیت الخبر الواحد من حیث السند لا یشمل الخبر مخالف للمشهور، که اصلا این قرینه میشه اصلا از اول اون خبری که وسوق به صدورش نیست بلکه ظن به خلافش داریم اصلا از اول داخل در مدلول ادله اعتبار خبر صدقه چی آقا؟ نبود از اول. و لذا لا یتعملون بالعمل به ظواهر کتاب و سنه المتواتره ازا آراد در شعوره، و متواتر از باشه چون طرح قطعی میشه دیگه، خلاص دیگه به شرط فتوایی جا اعتنایی نمی کنن، چون نمی کنن در سندش خطی ایجاد بکنن، اعراض مشهور در سند خبر متواتر هرگز نمیتوند خلالی چی آقا وارد بکند. ولی خبر واحد خب قابل خلل، خبر واحد دیگه قطعی که نیست که بله این که مشهوره راز کردم کاشف از این است که خللی در صدورش آقا بود. خب این فرمایششون هست و از همین بیانشون هم استفاده میشه که این از جهت عموم و اطلاق نیست گفته مخالفتش، یعنی باید این مخالفتش به نحو تضاد یا تناقض باشه، از این عبارتش استفاده میشه. عرض بکنم به شما که مرحوم محقق، من حالا این کلام ایشون رو و کلام قبل ایشون رو که کلن من به شما عرض بکنم، این که موجب نقل به سوق به سلوم میشد یه قرینه ای هست کاشفه، اینا رو ما قبول نداریم اصلا هیچ. چرا؟ برای اینکه دلیل لفظی داریم، کل ظاهرم حجه، ظاهر اون خبری که گفته که لا یجوز به احد التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا و امثال این روایت، این یکی معتبره مراضی بوده و روایت دیگری که در جاش آوردی، کلن آقا خبر ثقه رو دلالت لفظی دارد بر حجیتش. لا یجوز به احد من موالینا التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، تشکیک جایز نیست، واجب است قبول بکنیم. خب این دیگه عموم دارد، چه این که حالا مشهور فقهایی که دو قرن یک قرن بعد از صدور این روایت متولد شدن به فتوا دادن برخلافش، و چه این که نه اونا وضعفاقش فتوا بدن اطلاق این روایت، اون اعراض مشهور که نمیتوند که اینه مقید این اطلاق باشد، که مقید اطلاق اونیست که از خود متکلم ثابت شده باشد، خودش میتوند کلام خودش رو تغییر بزند، توجه فرمودید؟ حق با فقها که نمیتونه تغییرش بزند. فلزا این که زن میاد و فلان میاد و بهمدان میاد، اینا زن که اعتباری نداره در مقابل اطلاق لفظی. اتفاق فرمودید؟ بله. مرمای خویی شاید و شاید نمیتوند این ظهور حجت بالفعل مسلم رو اتفاق بکند از حجت یا آقا بندازه. کلام سر همینه، بله ما در مقابل ظهور باید یک اظهری داشته باشیم تا این رو از خاص در این لفظی اظهر از عامه، مقید اظهر از متدقه، یا از نظر عرف عام عرف محاوره وجه تقدیم خاص رو بر عموم چه تقریب کردن؟ گفتن یکی قرینه است و دیگری چی آقا بفرمایید؟ ذل قرینه، خاص قرینه است و عام ذل قرینه، یعنی از یک متکلم این خاص صادر شده عام صادر شده، عرف کجا خاص رو قرینه میبیند؟ اونجایی که هر دو از یک متکلم صادر شده باشد. اشکال نکنید که اگه یکی از امام باقر السلام باشد یکی از امام عسکری السلام باشد دو تا متکلم، نه ائمه کلهم به منزله متکلمی چی هستن آقا؟ واحد هستن، کما اینکه نبی و قرآن و ائمه هر سه تا با هم به منزله متکلم واحد هستن در جایش ثابت شده. خلاصه اما فقها دیگه در منزله متکلم نیستن، چون شأنشون تشریعی نیست به خلاف ائمه علیهم السلام، لذا نمیتوند اونا قرینه باشن از نظر قرص محاوره و اغلاق تعیین ما ظواهر خوندیم، در اصول خوندیم ظواهر حجت، مرجع محکم در تعیین ظواهر الفاظ آقا چی هست بفرمایید؟ عرف دیگه، عرف عامه، انطباق عرفیه، عرف اغلای عالم اهل محاوره که بنا شد که سند ما باشد در تعیین ظواهر، اونا کجا خاص و قرینه میبینن برای عام؟ هر دو از یه متکلم صادر شده باشد. اتفاق فرمودی؟ بله. خب عرض میکنم به شما که محقق همدانی که خودش غالب و وهم شد، عبارتش جلوتر خونده بودیم در قاعده انجبار، عراقی هم همینطور، حتی محقق همدانی ادعا کرد که عمده اسباب اعتبار روایت همین اعتماد و عدم اعتماد مشهوره، هر جا اعتماد کردن خبر میشید، هر جا اعتماد نکردن اعراض کردن اون خبر از حجتی آقا میفته. خب اینم که قبلا گذشت که این فرمایش اصلا چند تا اشکال داشته قبلا بیان کردیم، قابل تصدیق نیست، دیگه اعاده نمی کنیم به اشکالات کلام ایشون. و محقق عراقی و مرحوم محقق ناقینی گفتن که هم سندن، یعنی کاملا در مقابل شیخ انصاری کلام نائینی. دقت کنید، شیخ گفته بود که از حیث سند اعراض مجهول ایجاد خلل میکنند در روایت، از حیث دلالت ایجاد خلل چی آقا نمیتونند بکنند، کما اینکه خوندید عبارتش رو امروز. ولی معلوم نائینی میفرمود که نه، از حیث دلالت هم ایزن کذالک ایجاد خلل میکنه. اما از حیث سند، خب همون حالی که شیخ انصاری رو ایشون هم زدن که ایجاد فکر میکند که این در سندش یا اصل سندش خلاله یا اینکه در جهت صدورش، این سندی اعراض مشهور کاشف بعد. اما از حیث دلالت چی؟ ایشون میگد که از حیث دلالت همون دیروز بود انگار یا یه جلسه دفعه جلوتر بود، من افکرده بودم که اگر فرض کنید که امام علیه السلام در میان 100 نفر از اصحابش نشسته، یک لفظی رو در یک معنای استعمال کرده، یک روایتی از حضرت صادر شده، یک جمله فرموده که این جمله رو اگر دست اوسا عام بدید یه معنا میفهمه، اما اگر دست این حاضرینه بالمشافهه بالمجلس بدید معنای دیگری میفهمن. چرا؟ چون اینا قرائنی فلمجلس حافظه بر کلام امام و شواهد حالی و اطلاع دارن که عرف عامی که در این جلسه نشسته نیست این اطلاع رو چی آقا؟ نداره. ایشون میگه که این مشهور فقها مثل اصحاب خود امام هست که در جلسه نشستن و امام صحبت بکنه و قرائن و شواهد حالی در جلسه هست که اونا مراد رو فهمیدن، ولو اینکه این کلام امام بود اگه به دست عرف عام بدید این معنا رو چی آقا؟ نمیفهمه. این فرمایششون این هست، ولیکن این کلام ایشون هم قابل قبول نیست، برای اینکه ما گفتیم که اونا به اسناد و قرائن رسی اطلاع دارن قرب اهل معصوم هستن، اما اینکه قرائن حافظه و خبر رو از حیث دلالت احاطه داشته باشن این رو به هیچ وجه نمیشه تصدیق کرد. دلالت خبر اگر قرائنش، ببینید آقا به قول مرحوم شهید صدر قرائنی که اینا رو مراقب باشید، من بارها گفتم هم در فقه هم در اصول، حالا دوسته بار میخواستم در جلسه فقه بگم فراموش میکردم، الان یادم اومد این قضیه رو بگم. ما این جزئی که خدمت شما میگیم که در فقه در اصول اینا یه فهرستی و یک مباحث مسائل اجمالی هست، من می‌نویسم اول برای اینکه آقایون به این کیفیت خلاصه این میخوام مطالبه کنم یک جزئی داشته باشن که برای اساسی مطالبه کنم به مصادر دیگه. ولی من چرا که در این جلسه میگیم خیلی خیلی بیشتر هست از آنچه را که در جزوه هست اتفاق فرمودید، لذا به فقط به مطالب جزوه اکتفا نکنید. مثلا در فقه شد چند برابر مطلب اون که در جزوه هست بوده باشه، توجه فرمودید. حالا الان در این قضیه که هست داشتیم میگفتیم که مرحوم نائینی به این کیفیت گفته که مشهور به منزله همون اصحاب میمونند که اگر در جلسه ای باشن این مثل این است که یه قرینه شخصی هم باشه اینا اطلاع دارن دیگه. بله، اولا گفتیم که نه این هم درست نیست. چرا درست نیست؟ بخاطر اینکه مشهور اصلا در زمان ما الغای خطاب که نبودن، که متولد نشده، چطور اینا به قرائن شخصی اطلاع دارن؟ به اینجا رسیدیم که قرائنی که معین ظهور الفاظ از ظواهر الفاظ دو قسم آقا، این تقسیمی است که آقای مشهد صدر دارد. ما در بحث‌های جلد اول مباحث الفاظ در باب ظهورات کلامشون آوردیم. قرائن دو قسم، یه قرائن شخصیه داریم یه قرائن چی آقا؟ نوعیه. قرائن نوعیه اونی که نوع اغلا و اهل محاوره این قرائن رو به کار میبرن، مثل اصول لفظیه، مثل اصالت العموم، اصالت عدم القرینه، اصالت الاطلاق و قرائنی که عرف اغلای عالم در تعیین ظواهر مثل تمام عبارت الفاظی که ما در اصول میخونیم اونا قرائن نوعیه هست. اصلا موضوع بحث جلد اول اصول قرائن نوعیه هست که تعیین ظواهر الفاظ چی میکنه آقا؟ کلام میکنه. تمام مباحث جلد اول اصول اول کفایه و تا قبل از قطع الزم مثل سیغه افعال در چی آقا؟ وجوب. خب این یه دلیل نوعیه است. دلیل نوعی چی است آقا؟ که عامر عالی است، لو حق الطاعه هست، حق المولویت و عبودیه هست، که این کسی وقتی که عمل میکنه عرف اغلا از طبق سید برای عبد این رو میفهمن، وجود رو میفهمن، الا اینکه ترتیب خلاص آقا تمام قرائن نوعیه قرائنی است که هیچ فرقی بین اقطار عالم، حالا اغلای ایران باشد، انگلیس باشد، غرب باشد، شرق باشد، و بین مختلف ادوار و قرون هم فرق چی آقا؟ این قرائن نوعیه چه عهد ائمه باشد عهد مسلم یا عهد بعد ائمه باشد بعد رو میکنن، این قرائن نوعیه. قرائن شخصی چی است آقا؟ قرائن شخصی این است که این متکلمی که به اصحابی دارد بارها و بارها باید نشسته بمبی رو حفظ زده، یک سلاقی دارد، یک قرار و مداری با اینا در صحبت دارد، یک تکیه کلامی دارد، یک چیزایی رو در بیان مراد خودش بهش اتکا میکند که فقط مخاطبین خودش میدونن اینا رو. خب این هم هست، این هم هست، اغلا بین خودشون دارن چیزی چیزی، اما این قرآن شخصیت یعنی فقط خودش به همون مخاطبین خودش میدونن بلاغی. اما همین رو اگر ببرید در یک جای دیگری که اصلا اطلاعی از این قرآن شخصی و از این به اصطلاح قلقه لفظی و تخاطبی که بین این متکلم و مخاطب است خبر نداشته باشن، بگید دست اونا، خب اونا این معنی رو نمی فهمن. حالا این که میگید اعراض مشهور در دلالت، ما به محبه لاینی میگیم کاشف از این است که امام بر خلاف ظاهر اراده کرده، امام بر خلاف ظاهر کی اراده میکنند آقا؟ بله؟ باید قرینه شخصیه باشد، اگر بخواد بر خلاف ظاهر اراده بکنند باید قرینه شخصیه. این قرینه شخصیه کی باید اطلاع داشته باشد؟ اونایی که مشافه بودن، معاصر بودن، و اما اونایی که چند قرن بعد آمدن اون قرائنی که تل مجلس هست اونا اطلاع داشت، اینو ما نمیتونیم قبول بکنیم. لذا میگیم که آقا، لذا میگیم ظواهر الفاظ یا به قرائن نوعیه تعیین میشد یا شخصیه. اگر شخصیه باشد که مقصود مشافهین حاضر تل مجلس هست، و اگر نوعیه باشد که فرقی بین قطری دونه قطری نمی کند و آرای حسی نمی تواند این قرائن نوعی و غلایی رو چیکار بکنه آقا؟ دخل داشته باشه. مگر این که اون قرائن شخصیه رو نقل بکنن، مثلا چی؟ مثلا زراره ابن مسلمی کسی بگه آقا امام صادق علیه السلام هر موقع این لفظ رو می گفت اصحاب ازش این رو میفهمیدن، مقصودش این بوده، مثلا این رو باید اونا نقل بکنن. تا مادامی که نقلی نکردن مجرد فتوای فقهای مشهور ما نمیتواند اثبات اون قرائن رو چی آقا بکنه. این رو ما نمیتونیم دیگه تصدیق بکنیم تا این اندازه دیگه به قول معروف میگه فقهی در و فیکر. بله بله بفرمید. بله کلام سعاد بسیار خوبیه که امام که رسالتش جهانیه و اسلام برای قوم خاصی که نیست چطور ایشون قرآن شخصی رو نفی میکنه؟ جوابش یک کلمه هست. اولا اون قرآنی که شخصی نفی میکنه در مدلول بیان مرادش اونا نباید دخیل در تکلیف باشه کنه، یه قرآن شخصیه که مراد و مقصودیست که دخیل در تکلیف چی آقا؟ نداشته باشه. این یک. دو، این که روایات آقا دقت کنید دیگری از خود حضرت و یا از آباء طاهرینش در همون مورد مسئله صادر شده، امام این دارد که بعدها و بعدها و بعدها کسی بخواد حکم واقعی بگیره در حالا اون روایات چی آقا میفهمه. حالا از اینجا قرینه شخصی این نفس کرده به طوری به این مجلس سهمانده لعجل مصلحت و اقتضائن ضرری به اصل تبلیغ رسالت چی آقا نمیزنه. بله اون قرائن اصل صدور بوده، بله قرائن حسیه صدور بوده، نه اینکه بیان مراد باشد. بله با هم دو بادی هستن. عرض کنم به شما که این بیان من محقق نائمیه، اما کسانی که حال وهم شدن، من این یک جمله رو بگم، به اولین کسی که آقای خویی نسبت داده و دیگران هم نسبت دادن میگن شیخ طوسی که ایشون قائل هست به عدم وهم. اینایی که تا الان گفتیم خب قائلین به وهم بودن دیگه، اما به اولین کسی که قائل به عدم حجیت این قاعده و عدم اعتبار این قاعده، یا بفرمایید که عدم وهم سند خبر صحیح به اعراض مشهور هست، گفتن که شیخ طوسیه. حالا شیخ طوسی کجا گفته؟ در این مسئله اون اینه، کسی در به عمه به اصطلاح جاریه خودش، به عمه جاریه عبد خودش، بعد خیلی معذرت میخوام، به جاریه همسر خودش، یعنی زنی داره، زنش یک جاریه داره، تمیزی داره، عمه داره، به عمه همسر خودش، زوجه خودش تصرف کرده بدون اجازه همسر. یک چنین مسئله ای که الان وجود نداره، به وجود اون او که بود عمو عبد بود. در اینجا یک روایتی وارد شده که اذن زوج شرط نیست، شوهر میتونه، اما قاعده بر اینه که لا یجوز و مال امرئن الا امرئن، هم از باب غالب دیگه، مرد موجود نداره که مال اهل، یعنی الا به طیبت من نفسه. خب اون قاعده میگه جایز نیست تصرف. شیخ گفته ما اون روایت رو میگیم که ابن مغیره نقل کرده، روایت صحیح هم هست، و لکن مشهور فتوا دادن به عدم جواب. توجه فرمودی؟ شیخ گفته نه، ما فتوامون همون مطابق روایت، مطابق مشهور چی آقا؟ نیست. شهید ثانی در این مسئله که میرسد در مسئله میاد میگه که این که شیخ با مشهور در این مسئله مخالفت کرده و این روایت رو گرفته، بکن جریان علا قاعده دهیم. قاعدهش چیه؟ این است که خبر صحیح سندش موهوم نمیشه به اراده مشهور. خب این تمام شد، این الان توجه داشته باشید، این را خویی سند قرار داد و دیگران که پس اولین کسی که قائل هست به عدم وهم سند خبر به اراده مشهور کی از آقا شیخه. ما این حرف رو قبول نداریم. چرا نداریم؟ میگیم به خاطر این که از این کلام شیخ که گفته که در این مسئله عقل و شرع اول قبل از این که روایت بیارن، میگه عقل و شرع قائمان هستن بر چی؟ بر عدم جواز تصرف. خب در اینجا از کلام شیخ برمیاد که وجه اعراض مشهور چی شد آقا؟ معلوم شده چیه؟ وجه اعراض مشهور دو توی، یکی به قولشون حکم عقل، یکی هم به اون عمومات لا یجوز لامرئ بعد ان یتصرف المال غیره الا بطیبت من نفسه. خون اگر کسی اومد را در حضور خدشه کرده، به عبارت دیگر آقا مکتب قاعده ون دو قسم میشه، یک قسم عبارت است از اونجایی که وجه اعراض مشهور معلوم باشه، قسم دیگری از اونجایی که وجه اعراض مشهور معلوم نباشه. اونی که محل بحث است و استدلال و محل نزاع و اختلاف، اونجایی است که وجه اعراض مشهور معلوم نباشه. اما اگر وجه اعراض مشهور معلوم بود، آیین نائمی هم قید کرده بود، گفته که شرط جریان این قاعده این است که ما بدانیم که اعراض مشهور به خاطر این نیست که این خبر غیر ثقه رو قبول نداشتن، یعنی خبر، معذرت میخوام، خبر واحد رو قبول نداشتن. اگر بدونیم که فقط به خاطر این است که اینا خبر واحد اینا قبول نداشتن به این دلیل بوده، اینجا دیگه اعراض مشهور فایده ای نداره و قاعده در سند چی آقا؟ نیست. حالا ما میخوام بگیم اونجایی که وجه اعراض مشهور معلوم باشد، در اونجا این قاعده جاری نیست، همه قبول دارن، همه قبول دارن. چرا؟ برای اینکه خب وقتی که بدانیم که اعراض مشروع به خاطر این وجه اعراض کردن که عقل حکم میکنه، یعنی در کلام خودشون باشه استدلال کرده باشن، خب میریم میبینیم عقل حکم میداره یا نمیداره، عقل حکم نداره این قضیه. یک روایتی که میریم خب اون عمومه، ما من آمن الا وقت خوص، این قضیه در خصوص عمه زوجه هست، این مال اون کل ماله، مال امرئه. خب چه معنی داره که این صحیحه بیاد اون عمومه چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه. بنابراین اینجا دیگه اصلا مصب به جریان قاعده و همین شیخ که گفته به این روایت عمل کرده در جایی که وجه این اعراض مجهور معلوم برای او، چون او دو به وجه رو قبول نداشته و این روایت رو مخصص میدیده به این روایت چیکار کرده آقا؟ بله؟ عمل کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.